صفحه 277 تشریفات اعطاء نشان زانوبند به مظفرالدین شاه در تهران. مراسم اعطای نشان گارتر در کاخ اختصاصی شاه در تهران برگزار شد. البته باز هم در این رابطه مشکل کوچکی پیش آمد که مربوط به نصب این نشان به زیر زانو بود. این نشان مخصوص درباریان انگلستان تهیه می شود و شلوار مخصوص دربار قسمت پایین آن تنگ و چسبان است و این موضوع باعث می شود که نشان به راحتی وارد ساق پای فرد شده و در زیر زانو بسته شود. بستن این نشان به شلوار مظفرالدین شاه که در مواقع رسمی شلوار عادی نظامی او حاشیه زرنگار داشت و از این مضحک ایجاد کرده بود. چنین به نظر می رسید سنت جورج که تولیت نشان زانوبند با اوست اراده کرده که مانع دیگری در راه اعطای آن به کسانی که به مسیح اعتقاد ندارند و تعدد زوجات را جایز می دانند به وجود بیاورد. ولی ناگهان، به خاطر آوردم که یک بار دیگر هم هنگام اعطای این نشان به پادشاه پرتغال که چنین شلواری به پاداش به این مشکل برخورده بودیم. در آن موقع زانوبند را از روی ساق شلوار گذرانده و به قسمت زیر زانو نصب کردند. بنابراین با توجه به آن تجربه این بار هم همان کار را کردیم و خوشبختانه مشکل دیگری پیش نیامد. در زمان مراجعت هم به ایران متوجه شدم که شاه جدن آرزو دارد بار دیگر قسمت‌هایی از دنیا را که ندیده ببیند و بعد از این مسافرت نه تنها از علاقش نسبت به کشورهای خارجی کم نشده بود بلکه در آرزوی دیدارهای مجدد سیر می کرد. اجداد جهانگشای او یعنی تاتاران چادرنشین هم به سرزمین‌های تازه لشکرکشی می کردند و او هم قصد داشت همین کار را البته به عنوان سیاح انجام دهد. این غریزه البته تقریباً در خاندان قاجار موروثی است برای اینکه ایل قاجار از طایفه چادرنشین‌های ترکمن می باشد که کارش صحراگردی و ییلاق قشلاق رفتن است. زمانی که شاه هنوز در لندن به سر می برد، یک روز به مناسبت ضیافت ناهاری که به افتخار او ترتیب داده شده بود، صندلی من در کنار یکی از همقطارانم به نام مارکی دونرسمتین قرار داشت. او نه تنها یک لیبرال بلکه یک عیسوی متدین و با ایمان بود و از اعضای مجمع انجیلی انگلستان و کشورهای خارجی به شمار می رفت که هدفش تبلیغ مسیحیت در کشورهای غیر مسیحی بود. وی سر نهار ابراز علاقه کرد که ترجمه فارسی کتاب مقدس را تقدیم شاه ایران کند و اصرار کرد که این کار را من به عهده بگیرم. من نیز با کمال میل پذیرفتم و گفتم بعد از رسیدن به ایران در اولین فرصت آن کتاب را تقدیم اعلی حضرت شاه ایران خواهم کرد. البته این کتاب کمی اشکال داشت و عیب آن نداشتن بعضی از سوره های انجیل مانند تتمه آپوکریفا و دو باب دیگر به نام توبیت و توبیاس بود. قسمت های از داستان این دو باب در شهر ری که اطراف تهران قرار دارد اتفاق افتاده بود و قسمتی دیگر در همدان که شاهان قدیم ایران تابستان خود را در آنجا گذرانده بودند. البته من اگر به موقع متوجه شده بودم که این دو باب جایش در انجیل خاصی است، حتما از نورسمتین تقاضا می کردم که انجیل دیگر برای شاه ایران بفرستد که حاوی این دو باب نیز باشد. البته ممکن بود وی خواهش مرا قبول نکند، چون به نظر روحانی اعظم سنجروم این بابهای حذف شده اعتبار مذهبی ندارد و او در صحت انتصاب این دو باب به سخنان الهی تردید کرده است. اسلاف توبیت و بنی اعمام توبیاس جزء اولین کسانی بودند که از قلمرو سلطنت بیربعام به ایران آمدند و از نژاد سامی هستند که چشمان آبی و موهای بلوطی دارند و خصوصیاتی از طمع و سرعت انتقال را از نژاد ستم دیدهشان به ارث بردند. این خصوصیات در ارامنه و زرتشتیان ایرانی نیز وجود دارد. همسرم برای قوم یهود و توابع آن احترام زیادی قائل است. به خصوص از دیدن دستبافهای زیبا و خوشنقش آنها که برای جلب مشتری بر روی چمن پهن می کنند لذت می برد. اعضای انجمنهای مذهبی آمریکایی در تهران و همچنین مبلغان بریتانیایی که گروه اخیر زیر نظر کشیش پروتستان انگلیسی مقیم اصفهان هدایت می‌شوند، سعی کردند که یهودیان مقیم تهران را به دین مسیح دعوت کنند و ولی چندان موفقیتی به دست نیاوردند. آقای آسل استین، کشیش آمریکایی، همیشه نسبت به ما لطف و محبت داشت و معمولاً روزهای یک شنبه و یا روز تولد مسیح مراسم خواندن آیاتی از کتاب مقدس و انجام تشریفات تقسیم نان و شراب را در کلیسای تهران به عهده می گرفت. همچنین مراسم عقد و نامگذاری و تدفین اتباع انگلیسی را طبق رسوم آنان که پروتستان هستند ولی بدون پوشیدن لباس مخصوص که معمولاً در این جور مواقع کشیشان انگلیسی به تن می کنند انجام می داد. البته از انجام بعضی کارها مثلا خوردن شام یک شنبه شبها با ما که پروتستان بودیم خودداری می کرد. او با اینکه اصولا فردی روشن فکر بود و از تعصبات عامیانه مذهبی فاصله می گرفت ولی در مورد رعایت این موضوع خودداری از خوردن شام یک شنبه با پروتستان ها کاملا دقت می کرد. و برای مثال اگر بر حسب اتفاق یکی از اعیاد مسیحیان، عید پاک، میلاد مسیح و شب دوازدهم با روز یک شنبه مصادف می شد، باز هم حاضر نبود که شام یک شنبه را با ما بخورد. همچنین اعتقاد به اصول پیورتانیزم باعث شده بود که بعضی از بازی‌های ما مانند کریکت، تنیس و رقص و غیره را در روزهای یک شنبه خطا و گناه محسوب کند. پاورقی، پیوریتانیزم، نزهت طلبی، یعنی کنار گذاشتن لذایذ جسمانی که قبیح شمارده می شوند. ادامه متن. مبلغان مذهبی آمریکایی کمی معتقدتر بودند. علاوه بر کسانی که به کارهای مذهبی مسیحیان رسیدگی می کردند، چندین پزشک هم بودند و کار این دو گروه زیر نظر آقای آسل استین و دکتر پاتر اداره می شد. زیر دست دکتر پاتر که از میان مسیحیان تهران بسیار خشک رفتار می کرد، جراحی کار می کرد که مرتب با وی مناظری مذهبی داشتند، زیرا آن جراح معتقد بود عذاب ابدی یک عقیده پوچ است که با صفات خداوند یعنی مهربانی نسبت به بندگان سازگاری ندارد و مرتب به مافوقش می گفت دکتر پاتر من به تو می گویم که چیزی به نام دوزخ وجود ندارد. دکتر پاتر که مسیحی معتقدی بود با لبخندی می گفت شاید هم راست باشد ولی من از خدا می خواهم که حرف تو درست باشد چون با حرفایی که می زنی رفتنت به جهنم حتمی است. صفحه 280 مریدان فرقه بابیه. پاورقی البته این نوع برداشت کلن نظر یک سیاستمدار خارجی درباره این فرقه می باشد. علاقه‌مندان جهت اطلاع همه جانبه در مورد این فرقه به کتاب تاریخ جامعه بهائیت تدوین و نگارش همین نویسنده بهرام افراسیابی مراجعه فرمایند. ادامه متن. مبلغان مذهبی آمریکایی آینده مذهبی ایران را در دست بابیان می دیدند. این فرقه عجیب در زمان سلطنت ناصرالدین شاه پدید آمد. رهبر این فرقه باب نام دارد. پیروان این مکتب معتقد هستند که او فرستاده دیگری از جانب خداست و روح تشیع در جسم او نمایان شده است. کلمه باب با اینکه عربی و معنی در است، در فارسی زیاد مورد استفاده قرار می گیرد. پیروان این فرقه معتقد هستند که رهبرشان دری باز به روی حقایق مذهبی است. سید علی محمد باب مدتی بعد از ترویج عقاید خود از طرف مقامات دولتی مورد تعقیب قرار گرفت و عاقبت در سنگرهای مستحکم این فرقه در یکی از جنگل‌های مازندران توسط مأموران دولت دستگیر شد. حکومت ایران نتوانست این فرقه را در همان بدو تولد سرکوب کند ولی بالاخره باب را به تبریز برده و در آنجا محاکمه و سپس اعدام کردند. هنگام اعدام این مرد حادثه ای اتفاق افتاد که در نظر پیروان او معجزه بود و پیوند و نزدیکی باب را به خدا می رسند. گروهان اعدام بر پیکر باب که به ستون بسته شده بود شلیک کردند. گلوله ها فقط طناب ها را از هم پاره کرد و هیچ آسیبی به باب نرسید. بعد وقتی از آن بالا به پایین افتاد، مدتی مات و متحیر به خودش و اطراف و تنابهای سوخته‌ای که زیر پایش افتاده بود نگاه کرد. چنانچه این حیرت بیشتر دوام می‌آورد، به طور حد مردم ایران وی را پیغمبر خدا می‌دانستند و این را معجزه‌ای از طرف وی تصور می‌کردند، ولی او با دست پاچگی پا به فرار گذاشت و مأموران دولتی به دنبال او رفت و دستگیرش نمودند. بار دوم که خواستند اعدامش کنند، گروهان تیرانداز از آنجا که اتفاق افتاده بود هراسان شده بودند و جرأت نکردند مراسم را انجام دهند. بنابراین مراسم اعدام به وسیله سربازان ارمنی انجام گرفت. اتفاقا این موضوع نیز بهانه به دست پیروان او داد که اعلام کنند اگر باب رسول حقیقی خدا و دریافت کننده احکام وی نبود، بدون شک به دست غیر مسلمانی کشته نمی شد و در واقع محال بود که به دست مسلمانی کشته شود. روحانیون شیعه از پیروان این فرقه به شدت متنفر بودند، زیرا معتقد بودند این فرقه قصد انحراف تعالیم اسلام را دارد. از طرفی چون روحانی نماهای آن زمان به شدت پول دوست و مقام پرست بودند، بابی ها این کارانان را زشت و قبیح می دانستند و دیگر اینکه بابی ها برای زنان آزادی بیشتری می خواستند و یکی از سردمداران آنان زنی باسواد به نام قرة العین، طاهره بود که بعدها به دست ناصرالدین شاه کشته شد. به خصوص روحانیون شیعه ایران این زن را مرتد و واجب القتل می دانستند. پاورقی مراجعه کنید به کتاب تاریخ جامعه بهائیت نئوماسونی تألیف نگارنده چاپ ششم انتشارات سخن ادامه متن. یکی از طرفداران پروپا قرص این فرقه، محقق مشهور دانشگاه کمبریج و استاد زبان و ادبیات عرب در انگلستان به نام پروفسور ادوارد براون بود که در مورد فرقه‌های متفاوت مذهبی در ایران و اختلافات بین آنها اطلاعات خوبی داشت. در مهمانی شامی که به افتخار مظفرالدین شاه در انگلستان داده شده بود، اتفاقاً پروفسور ادوارد براون نیز دعوت داشت. ولی خود پروفسور به من گفت که جلسه برای وی چندان جاذبه‌ای ندارد، خصوصاً که از سلسله قاجار به علت آلوده بودن دستش به خون مردم بیگناه بابی نفرت دارد. فعلاً موضوع بابی را کنار می‌گذاریم و دوباره به اصل مطلب می‌پردازیم. صفحه 281، تقاضای عجیب مظفرالدین شاه از وزیر مختار انگلیس. به محض ورودم به تهران اولین کاری که کردم، گرفتن وقت ملاقات برای تقدیم هدیه کتاب مقدس لرد نورسمتین به مظفرالدین شاه بود. وقتی به حضور معظمان له رسیدم، توضیح دادم این انجیل مقدس حاوی تورات است و شامل احکامی که خدا بر موسی و دیگر پیامبران بنی اسرائیل نازل کرده است و همینطور انجیل متی که عبارت است از شرح زندگانی حضرت عیسی علیه السلام. این دو کتاب از نظر مسلمانان جهان مقدس و قابل احترام است، گرچه مسیحیان و یهودیان روشنفکر هم این همین احترام را به این دو متن مقدس نشان می دهند. در هر صورت مظفرالدین شاه بعد از گرفتن کتاب بیشتر به خاطر حفظ ادب نگاهی سرسری به کتاب نمود و آن را به کناری گذارد. سپس رو به من کرد و گفت: می خواهم راجع موضوعی با شما صحبت کنم که هیچ ارتباطی با انجیل و تورات ندارد. آنگاه مرا به طرف کره جغرافیایی جواهر نشانی که در اتاقش قرار داشت برد و گفت: تنگه برینگ را نگاه کنید. من سالها در آرزوی دیدن آمریکا بودم، ولی با توجه به سفر اخیر به اروپا که مجبور شدم از خزر و کانال مانش عبور کنم و با ابتلا به دریازدگی برایم بسیار مشکل است که دوباره سفر دریایی داشته باشم، ولی با تحقیقاتی که انجام دادم متوجه شدم که عرض تنگه برینگ با پهنای کانال مانش خیلی تفاوت ندارد. بنابراین می‌خواهم اگر بشود برادر تاجدارم تزار روسی را وادار کنم منتی برگردانم گذارده و با احداث پل راه آهنی بر روی تنگه وسایل سفرش را با قطار از راه سیبری و خاور دور به آمریکا فراهم کند تا او دیگر مجبور نباشد این راه پروحشت و تلاطم سیبری تا آلاسکا را با کشتی طی کند. آنگاه نظر مرا درباره این فکر بکش پرسید و سوال کرد: نظر انگلستان در مورد این نقشه چیست؟ حقیقت این است که با شنیدن این پیشنهاد متحیر ماندم که چگونه این فکر مسخره به ذهن شاه رسیده است، ولی فکر کردم حالا که قرار است دولت روسیه خودش این نقشه ملوکانه را اجرا کند، پس بگذار خودش هم خودش را مسخره کند. پس با کمال احترام عرض کردم که باید این نقشه بکر را با وزیر مختار روسیه در میان بگذارد. البته بعد از آن نفهمیدم چطور شد و وزیر مختار روسیه چه جوابی به شاه داد، چون قبلاً از روحیه رازداری وزیر مختار روسیه صحبت کردم. می دانستم اگر در این مورد از وی سؤال بکنم بی تردید موضوع صحبت را عوض می کند و از گلهای منطقه آلاسکا می گوید تا جواب مرا ندهد. نقش و پیشنهاد شاه نشان از روحیه ایلاتی او داشت که علاقه من بود از جاهای عجیب و تازه دیدن کند و اگر هم نمی توانست از آنجاها دیدن کند، با صحبت کردن یا طرح نقشه‌های عجیب برای رسیدن به آن مناطق لذت می برد. مدتی بعد از این قضیه که نزد شاه شرفیاب شده بودم، صدر اعظم از من خواهش کرد که یک شاهزاده هندی را به حضور مظفرالدین شاه معرفی کنم. اسم او الان به خاطرم نیست، ولی او یکی از نوابان بلند پای شیعه بود که از هندوستان به قصد زیارت امام رضا در مشهد و همچنین مراقد مطهر در قم و کربلا و سایر اماکن مذهبی آمده بود. در آن تاریخ یکی از بانوانش وی را همراهی می‌کرد که اتفاقاً درد شدیدی ساق پای او را فرا گرفته بود، ولی حجب و حیا و رعایت اصول مذهبی مانع از آن می‌شد که وی ساق پای برهنه خیش را به دکتری حتی به سن ابراهیم نبی علیه السلام نشان دهد. وقتی با نواب هندی به حضور شاه شرفیاب شدیم، اعلی حضرت از آشنایی با این مهمان خارجی بسیار خوشحال شد، ولی مدتی بعد در صورتش آثار یأس و افسوس هویدا شد، چرا که مهمان بخت برگشته من مثلا به خاطر نداشت تا آن روز دقیقاً چند شیر و ببر شکار کرده و یا رنگ و شکل آنها چه بوده و یا ارتفاع قطر تنومندترین درختان هندوستان چه اندازه است. وقتی مهمان هندی توضیحی درباره بلندی تقریبی یکی از درختان به اعلی حضرت داد، ناگهان شاه هیجان زده شد و با دست به سقف تالار اشاره کرد و جیغ زنان پرسید آیا ارتفاعش به اندازه سقف این تالار بود یا اینکه بلندتر بود؟ این جور کارهای اعلی حضرت، حالتهای پرتعجب و یا جیغ زدن و طرز حرکت دادن دستانش کم کم اونو مانند یک بچه معرفی می کرد، به طوری که تمام حاضرین از حرکات شاه تاجدارشان شرمند و ساکت می شدند. حتی صدر اعظم بیرون از تالار به طور خصوصی اعتراف کرد که از رفتار سرور تاجدارش در مقابل مهمان محترم خارجی بسیار شرمنده و متاسف شده است. دیدار مظفرالدین شاه از اروپا و دیدن آن همه تازگی و فریبندگی و چیزهای گوناگون چنان آرامش فکری او را به هم زده بود که وقتی دکترها گفتند شاه برای به دست آوردن سلامتی خود و به قصد استفاده از آب‌های معدنی و استراحت و معالجه باید یک سفر دیگر به اروپا برود، بی اندازه خوشحال و مسرور گردید و تایید کرد که چنین سفری به طور حتم در درمان او بسیار سودمند خواهد بود و خستگی‌های این دو سال اخیر را که از اروپا برگشته از بین می‌برد. شاه در مسافرت دومش اغلب اوقات خود را در آب‌های معدنی کنترکسفیل که پزشکان اروپایی برای معالجه بیماری کبدش تجویز کرده بودند گذراند و خوشبختانه موضوعی برای برهم ریختن آرامش اعلی حضرت به وجود نیامد. او بیشتر اوقات خود را صرف تفریحات سالم از قبیل تیراندازی، تماشای نمایش‌های خنده‌دار، دیدن رقص و کف زدن برای بازیگران و زنان زیبای این نمایش‌ها گذراند. صفحه 284 خصوصیات وزیر مختار جدید روسیه در تهران. اوایل سال 1903 میلادی بود که مأموریت وزیر مختار روسیه در ایران پایان یافت و جانشین وی موسیو ولاسوف که فردی فعال و پر انرژی بود به جای وی تعیین شد. روحیه وزیر مختار جدید با هم ردیف سابقش کاملا فرق می کرد. هرچه میسیو آرگوروپولو از حرفای پیش پا افتاد و پوچ برای گریز از بحث در مورد مسائل سیاسی استفاده می کرد، جانشین جدید از اینجور حرف و موضوعات به شدت گریزان بود. چنانکه خصومت آشکارش را نسبت به امپراتوری آلمان علنا ابراز می کرد و یک بار خیلی صریح پیش من و همسرم اعتراف کرد که به شدت از برلین متنفر است و در گذشته طی سفرهای مکررش از روسیه به اروپای غربی که اجباراً قطارش از برلین عبور می کرده است، هیچ وقت نخواسته چند روزی را در آنجا استراحت کند. احساسات او نسبت به انگلستان کاملاً سیاسی بود و علی‌رغم اینکه با سیاست‌های انگلستان مخالف بود، همسرش یک انگلیسی بود که بسیار هم دوستش داشت و مرگ او باعث شده بود که بسیار غمگین شود. البته احساسات وی بیشتر در جهت متحد کردن نژاد اسلاو و اروپا پان اسلاویزم بود تا مخالفه با انگلستان. او قبل از آمدنش به ایران وزیر مختار انگلیس در اتیوپی بود. اتیوپی کشوری بود که در زمان پیدایش اتحاد مثلث آلمان، اتریش و ایتالیا از نظر سیاست خارجی به طرف روسیه متمایل شد. چون زمامدارانش از جاه طلبی های سیاسی ایتالیا در آفریقا و چشم طمعشان به اراضی اتیوپی هراسان بودند. زمانی که الکساندر پادشاه صربستان و همسرش ملکه دراگا را به طرز وحشیانه‌ای به قتل رساندند، نه تنها مسیو ولاسوف هیچ متاسف نگردید، بلکه از این حادثه خوشنود هم شد. یک بار هم که به اتفاق در جای مهمان بودیم، هنگام صرف غذا دعوای من شد، چون وزیر مختار روسیه عمل اعلیحضرت ادوارد هفتم را در مورد به رسمیت نشناختن زمامداران جدید صربستان به باد سرزنش گرفت. وزیر مختار جدید برعکس وزیر مختار پیشین اصلاً از طرح مسائل سیاسی و حتی ابراز نظر در مورد آنها ابایی نداشت. وی برعکس همکار قدیمیش که برای در رفتن از زیر جواب به تعریف و صحبت از گل و گیاه می پرداخت، هرگز حاضر نبود درباره مسائل سیاسی با کسی حتی همردیف خودش صحبت کند. مسیو ولاسوف با دنیایی از تجربه و داستان از حبشه به ایران آمده بود و با لحن پرشور و گیرای خود راجع مهمانی های مفصلی که پادشاهان کشور به نام منک روزهای یک شنبه برای نمایندگان سیاسی خارجی ترتیب می‌داد تعریف کرده و توضیح می‌داد که چطور گوشت‌های خام گوساله را بریده و میان مهمانان سیاسی امپراتور حبشه توزیع می‌کردند. روش وزیر مختار جدید روسیه اصولاً در پرهیز از تفره رفتن و دقت خلاصه می‌شد و فکر می‌کنم بیشتر به این علت بود که نسبت به کارهای مکرامیز صدر اعظم ایران که اینک لقب نادر اتابک اعظم را گرفته بود، مشکوک و مظنون بود. تابستان 1903 میلادی هوا از همیشه گرم‌تر بود. از آنجا که همسرم در دوران حاملگی به سر می برد و امکان این که بچه تا دو هفته دیگر به دنیا بیاید زیاد بود، به این دلیل از مقر تابستانی سفارت واقع در قلهک به تهران برگشتیم. در تهران بودیم که اولین پسر چاق و توپل ما به دنیا آمد، ولی افسوس که عمرش بسیار کوتاه بود. در آن روز مهمان وزیر مختار آلمان بودم. آن روز تمام نمایندگان سیاسی عالی رتبه تمام کشورها به آن مهمانی دعوت بودند تا درباره منافع مشترکی که به تمام سفرا ارتباط داشت صحبت کنیم. به محض اینکه مهمانی تمام شد، به سرعت با پای پیاده به طرف منزل حرکت کردم. میان راه یکی از مستخدمان سفارت را دیدم که شتابان به طرفم آمد و با دیدن من شادمانه فریاد زد: بارک الله، صاحب کوچک رسید، که معنی آن این است مبارک باشد یک جنتلمن کوچک به دنیا آمد. چند لحظه بعد بالای سر نوزاد بودم. به صدای گریهش گوش دادم، ولی به محض به دهان گرفتن پستان مادر چهرهش آرام و ساکت شد. بعد از آن اغلب شبها و حتی روزها شاهد گریه کردن و جیغ زدنهایش بودم که برای شیر خوردن بیتابی می کرد.